أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اول چیزی که از متعلقات خمس ذکر شده غنائم بود، غنائم جنگ. بحثی که امام داشتند رضوان الله تعالی علیه، این تمام شد، مطالبی که ایشون داشتند، و باید بر اساس ترتیب تحریر الوسیره وارد بشیم در اسانی دومی از دومین متعلقات خمس که معدن هست. ولی یک مواردی هست که مرحوم امام متعرض نشدند، مربوط همون خمس غنائم. مرحوم سید در عروه متعرض شده. حالا چون یه روزم بیشتر از درس نمونده، وارد اسانی معدن نشیم، بذاریم برای بعد از تعطیلات اگر حیاتی باشه. و اون فروعی که مرحوم سید ذکر کردن، یک مواردی رو استثناء کرده از وجوب خمس در غنائم. چند مورد هست، 4 مورد، اینها رو فرموده خارج از خمس است. خب اینم مناسب هست گفته بشه. حالا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه متعرض نشدن این مستثنیات رو. عرض کنم که حالا ما رو همون ترتیب مرحوم سید عرض میکنیم. اول از موارد استثناء شون فرمود خمس در غنائم واجب است بعد اخراج المعون التي انفقت على الغنیمه بعد تحصیلها. بله، اون غنائمی که به دست میاد واجب از خمسش داده بشه، ولی بعد از اخراج هزینه ها. یعنی باید اول هزینه هایی که برای بعد از تحصیل غنیمت، نه برای تحصیل، برای تحصیل غنیمت جنگ شده، اونا رو میخوام بگیم استثناء. بعد از این که جنگ تمام شد، غنائم رو به دست آوردن، تحصیل کردند، تا میان تقسیم کنن غنائم رو بین مقاتلین، یه هزینه ممکنه داشته باشه. اگر هزینه نداشت، جنگ تمام شد، غنائم رو همونجا مقاتلین مجاهدین غنائم رو جمع‌آوری کردن. مثلا امام پیغمبر حضور داشت، غنائم رو آوردن همونجا، دستور داد تقسیم کردن، هر کسی یه خمسش رو گذاشتن برای سادات، مستحقین خمس 4/5 هم تقسیم کردن بین مقاتلین، هر کسی سهم خودشو میگیرد، دیگه هر کاریش میخواد میکن، اینجا هزینه ای نداره. اما اگر هزینه داره، مثلا فرض بفرمایید که جمع آوری کردن غنائم رو، اما باید ببرن تو منطقه، تو شهر، اونجایی که خود مقاتلین هستن، ببرن حضور امام، در حضور امام اینا رو تقسیم بکنن. خب یه هزینه، یه حملی داره، باید از اون محلی که جنگ واقع شده و غنائم جمع آوری شده، اینا رو حمل کنن ببرن در منطقه‌ای که میخوان تقسیم بکنن اندل امام، امام دستور تقسیم بده، و این حمل تا اون منطقه‌ای که باید نقل بشه، حمل بشه، هزینه ای داره. یه وقت ممکنه برای حفظش بایدش افرادی رو بذارن حفاظت بکنن، خب یه حقوقی میخوان. یا مثلا غنائمی هست، گوسفند، شتر، فرد فرماد اسب اینا را تا میان بیارند، علوب آب میخواد، علوفه میخواد، چرا میخواد، افرادی باید اینا را چرا بکنند، آب و علوفه بدن تا برسد به وقت تقسیم. اینا خوب یه هزینه است. کی باید عهده‌دار بشه؟ این هزینه ها رو از خود غنایم کسر میکنند قبل از اینکه خمس بدن. بعد از اینکه این غنایم رو، این هزینه ها رو از غنایم کسر کردند، اگر چیزی نموند ممکنه هزینه زیاد داشته باشد، غنایم هم به مقدار کمی باشه، اصلا چیزی تش نموند، بنابراین اصلا غنیمتی گیر نیامد، ولو اول بود. اما تا اومدن جمع آوری کنند و حفظ کنند و بیارن، هزینه‌اش مطابق خودشون هیچ. اما اگر نه، هزینه ها رو کم کردیم، بازم غنایم مونده میخوان تقسیم کنن، پس اول هزینه ها رو کم میکنیم از خود غنیمت، ما بقی رو هرچه هست باید اونجا خمسش رو ادا کنیم، چهار پنجمش هم بین مقاتلی. پس این یجب اخراج خمس از غنیمه بعد اخراج المعون، باید اون معونه ها رو کم بکنیم، خارج بکنیم. این یک استثناء. عرض کنم که در اینجا دلیل مسئله هم فرمان که خیلی روشنه، برای اینکه این قناع چی؟ نه برای حفظ، نه بعد، برای حفظ خود غنایم.
حفظ غنایم است که بعد از به دست آمدن غنیمت به خود ملک مجاهدین شد،
ولی هنوز بهشون تقسیم نشده.
یک سری مجاهدین هستند که شرایط شده دارند از همونجا مبدا تحویل بگیرن، هزینه‌هاشون رو خودشون قبول کنن، همونجا تقسیم انجام بشه، هر کسی که شرایطش داره خودش قبول کنه، وامش هم خودش بده، هر کاری میکنه، اگر نه بعد برای بقیه دولت مصرف کنه. از
فکر میکنم این رو خود اونها میدونستن که اگر یه همچیکاری بکنن دیگه نباید چیزی هزینه کسب بشه. ما اول عرض کردیم اگر همونجا تونستن تقسیم کنن، اگر امکانش هست، امام حاضر است، توجه فرمودیم، مجاهدین هم اموال رو آوردن حضور مثلا پیغمبر یا امام، دستور میداد یه خمس ازش جدا کنید بقیه هم تقسیم کنید، تقسیم میکردن، هر کسی سهمشو میگرفت خودش میدونست دیگه، باید حفاظت بکند، باید عرض کنم که هزینه براش کند، خودش میدونست. اگر این کار شد والمطلوب، بحث ما این است که الان مثلا امام حاضر نیست که دستور تقسیم بده و اخراج خمس، بنابراین پس باید این غنایم رو از اینجا حمل کنن ببرن تا حضور امام، ببرن داخل شهر از منطقه جنگ تا اونجایی که ساکنن، هم حفاظت میخواد، هم هزینه حمل و نقل میخواد، هم اگر گوسفند و امثال اینا هست باید چرا بدن، آب و علوفه بدن، یه همچه هزینه‌ای لازمه. خب اینا رو کی بده؟ اینا رو میگیم اول قبل از اینکه تقسیم بکنن از خود مال مشترک از غنایم کسر میشه، بعد از کسر اینها که هزینه رو رد کردیم، اون وقت هرچه باقی مونده تقسیم میشه. دلیلش حالا ادله ذکر کردن، عمده دلیل قاعده عدل و انصاف است. قاعده عدل و انصاف میگه این غنایم که الان از جنگ به دست آمد، ملک یک پنجمش ملک سادات است، مستحقین خمس، چهار پنجمش ملک عرض کنم که مقاتلینه. اگر ما بخوایم تمام این هزینه رو از مقاتلین کسب بکنیم، همونجا خمس رو از همش بدیم، تحمیل هزینه ها به مقاتلین بشد، این خلاف عدله. ملک مشترک، مالیس مشترک، یه چهارمش، یه پنجمش مال سادات، چهار پنجمش مال اینا، هزینه هم باید همینجور تقسیم بشه، یک پنجم هزینه مال سادات، چهار پنجمش مال اینا. پس قاعده عدل و انصاف اقتضا میکند ما هزینه رو از مجموع برداریم، حتی از سهم سادات هم، از خمس هم هزینه رو کسب بکنیم، منتها به اندازه یه پنجم هزینه رو. یه پنجم هزینه رو میذاریم به عهده خمس، چهار پنجمش هم به عهده مقاتلین. پس قاعده عدل و انصاف اقتضا میکند این هزینه‌ای که برای این غنیمت ما انجام دادیم، صرف کردیم، تنها از مقاتلین کسب نکنیم، هم از مقاتلین کسب کنیم، هم از خمس. بنابراین قبل از اینکه خمس رو برداریم، این هزینه ها رو کسب میکنیم، از ما بقیش خمس داریم. حالا به الخمس بعد المعونه و اون روایات هم تمسک شده، ولی ظاهرا اون روایات، اون معونه غیر این معونه است. اون الخمس بعد المعونه موردش همون است که دیروز عرض کردیم، مال ارباح مکاسبه. این غیر از این است که خود مالی که به غنیمت گرفته شد، خودش برای حفظش، برای حمل و نقلش یه هزینه لازم دارد. اون الخمس بعد المعونه اینجا رو نمیگیره. عمده دلیل این مطلب قاعده عدل و انصاف. این یک مسئله، یه مورد استثناء، معونه ها و هزینه هایی که برای خود این غنیمت صرف شده. دوم، مرحوم سید فرماد و بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمه على فعل مصلحت من المصالح. باز غنیمت خمس داره، واجب از خمسش، اما بعد از این که خمس مال بعد از این است که اگر امام ولی امر مصلحت میدونه از این غنائم، از این غنیمت ها چیزیش رو به کسی بده، یا مصلحت من المصالح العامه، مثلا ضرورت دارد یه جاده کجا برای مسلمین احداث بشه، امام فرمود از این غنائم بردارید، مصلحت عامه اقتضا میکند اون جاده احداث بشد، یا مورد دیگر از مصالح عامه. اگر امام خب ولی امر است، اختیار دارد، اگر به اختیار ولی امر مصلحت دید که چیزی از اینها رو، یا برای شخصی، یک کسی رو میخواد یه هدیه بهش بده، امام کاری کرده، یا هم در جنگ یا در غیر مواقع جنگ، مصلحت میدوند یه چیزی بهش بدن، پس اینا رو در بعض از روایات هم تعبیر به جعائل میشه. جعائل یعنی اون چرا که جعل میکند امام برای افرادی، جعله لشخصی، جعله لمصلحت از مصالح عامه، اینا میگیم جعائل. اون چرا که پیغمبر یا امام مصلحت میدونه که در اونجا مصرف بشه، اینا رو هم باید اول از غنائم کسر بکنیم، جدا بکنیم، بعد خمس بدیم. نه اینکه اگر مثلا برای مصلحتی امام اقتضا دید که این مقدار هزینه بشه، بگیم اون مقدارم خمسشو بدیم بعد در اون مصرف صرف بکنیم، نه دیگه، اونا جداست. پس غنائم واجب از خمسش بعد الجعائل، یا بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمه على فعل مصلحت من المصالح. تملیک میخواد بکند به شخصی لمصلحت، که اقتضا میکند مصلحت رو تشخیص میداد امام. و ذالک دلیلش، بله دلیلش، لان له الولایت المطلقه، برای اینکه امام ولایت مطلقه دارد بر جان و مال مردم. اولا بالمؤمنین است، الست اولا بکم من انفسکم، قالوا بلا، اولای به انفس، اولای به اموال مردم از خودشون. پس وقتی ولی امر اگر خود پیغمبر باشن یا بعد از اون حضرت ولی امر اقتضا مصلحتی را اقتضا میبیند که جعل بکنن از مصالح بدد به افرادی لمصلحت عامه است، بر مصلحت مسلمینه، اینجا میگیم حق داره. میگم اولای به ملک شخصشون هم هست، خب اما قبول حق ندارن. بفرمایید اولا
مالکیت افراد را محترم چه مرده؟ هیچ وقت یک شخصی که مالک یک چیز هست امر نمی کرده امام آقا اینو تو کجا دارید؟
حالا میتوند امر کند یا نمی؟ بله؟
این انکار را مطلقه میشه، بگیم هیچ وقت امام این کار نمی‌کنه.
بالاخره حق داره، ببینید حق داشت داره بکند یا نه؟
تفسیر اولاتر بله، اگر دیدیم امام ما در خطر است ما وظیفه داریم مالمون هزینه بکنیم برای حفظ امام.
برای حفظ امام؟ نه نه برای امام، برای حفظ اولاست، برای مساله مسلحت عامه است، نه برای شخص، برای نه شخص امام.
امام برای حفظ مساله مسلمی هیچ وقت در سیره این علمه نیست، برای اینکه یک نفر که مالک یک چیز است مالکیتش رو سلب کنه. پس این دلیله که الامام اولا من المؤمنین من انفسه و امواله، نمیتونه اونجا کار کنه.
ببینید اما الان غنایمی به دست آمده، درسته؟ این غنایم رو هنوز تقسیم نکردیم، ولی بله قبول داریم یک پنج سهم باید بشه، یه سهمش مال مستحقین خمس، چهار سهمش مال اون. آیا امام حق دارد در اینجا از این غنایمی که به دست اومده برای مصالح مسلمین چیزی برداره یا نه؟ میگیم بله.
میگیم با این دلیل نمیتونه.
چرا؟ با همین دلیل، له الولایه، ولایه ملک تلق مقاتلین، اما هو اولا بالمؤمنین من انفسهم و امواله. بله بله بله، بنابراین نه این کسی ایرادی هم در این قسمت نکرده، بلکه عرض کنم که در مستند عروه مرحوم آقای خویی نقل میکنه که ان الحکم متسالم علی بین الاصحاب، متسالم همه قبول دارن، بل ادعا علیه الاجماع فی غیر واحد من الکلمه، هم متسالمه همه تسلیم این حکمن، بلکه در غیر واحدی، مرحوم آقای خویی میگه، بلکه غیر واحدی از علما ادعای اجماع کردن در این مسئله. دلیلشون هم همینه که له الولایه، ولایت امر با اوز اگر مصلحت دید. ببینید هر جا بدون مصلحت که نیست، اگر امام مصلحتی دید که یه مالی از این غنیمت رو به شخص خاصی بدهد برای مصلحت عامه، مصالح مسلمین چیزشو هزینه کند، میگیم قطعا جایزه. عرض کردم میگه متسالم علی بین الاصحاب، بلکه غیر واحدی از علما ادعای اجماع کردند. عرض کنم که خب اینم دوم. سوم از مواردی که مرحوم آیه مرحوم سید استثناء میکنه، بله میفرمود بر این که بله، حالا این جهت هم همون کسی که حالا این مصلحت دیده امام که یک بخشی از این غنایم رو به کسی اهدا بکند، اون نباید دیگه خمس بده، برای این که بگن مثلا چون اینا از غنایم بود و خمسش داده نشده، پس حالی که به شما دادن شما خمسش رو بده. نه، اونجا اینجور نیست که، این یک اهداییست از طرف امام، از طرف امام از این مال برداشته به او داده، برای او غنیمت نیست که بگیم خمس بده، برای او یک هدیهیست، امام هدیهی بهش دادن لمصلحت من المصالح المسلمین، برای او هدیه است، هزینه میکند. بله اگر گفتیم هدیه خمس داره و این مازاد بر معونه سالش شد خمسشو بده، اگر رو اون فتوا بگیم اصلا حدی خمس ندارد هیچ. بنابراین پس اینی که امام به شخصی اعطا میکند اینجور نیست که بگیم چون غنیمته و از غنائم بوده و خمسش داده نشده شما خمس بده، نه این واجب نیست. مورد سوم، باز مرحوم سید فرماد و بعد استثناء صفای الغنیمه، خمس واجب است در غنیمت اما یه استثناء داره، اول باید صفایا صفوها اون برگزیده ها که مختص امامه، تو هر غنیمتی یه اموالی هست که اونا رو میگن صفای الغنیمه، یعنی برگزیده های اموال، یه مثلا شمشیر برنده‌ای هست، اسب راهروی هست، جاریه زیبایی هست، در زره مثلا نفیسی هست، اینا جزء صفایاست، جزء اوناییست که اختصاص به امام یا پیغمبر داره و اگر اونها برداشتن مقدمه بر خمس، اول اونا رو جدا میکنیم بعد از اخراج اونها خمس در بقیه واجب. فرمود بعد استثناء صفای الغنیمه، مثل چه؟ کل جاریت الورقه، توی نسخه دارد ورقه و توی نسخه ارز کنم که بله روغه دارد، والمرکب الفاره و سیف القاطع و در فانها للامام، اینا مختص صفایاست، برگزیده هاییست که مختص امام. خب ورقه اگر باشه در عبارت، در المنجد میگه شجرتون ورقه، یعنی کثیرت الورق، خضراء، پربرگ سرسبز و حسنه، یه درخت اینجوری که برگهای فراوان و شاخ و برگی داره، برگهای سبزی داره، خب زیباست، قشنگه. اگر یک عرض کنم که جاریه اینجوری دارد، جاریهی که حسنه است، میگه بله جاریتون ورقه. در روایت حالا بعد میخونیم تصویر شده است الجاریتون روغه نه ورقه، الجاریتون روغه، اونم به معنای حسن است، یعنی زیبا، زیبای عرض کنم که، و جدا تعبیر این است که الروغه من الانسان، یعنی الجمیل من الناس، جدن جمیل، جدن خیلی زیبا، این کنیز اینجوری، یک زن اینجوری روغه بهش میگفتن، این جزء صفایاست. این یکی هم مثلا اسب اگر زرهی باشد، شمشیر قاطعی باشد، اینا رو میگن صفایا. مدرکش هم روایتیست، روایاتی هست، رو اونی که جامع هست این روایت ابی بصیره، عرض کنم که موثقه ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن صفو المال، از امام پرسیدم که صفو مال چه چیزهایی را میگن، اون برگزیده اموال، سألته عن صفو المال، قال امام فرمودن الامام یأخذ الجاریت الروغه، ورقه نیست، تو روایت جاریت الروغه، این یک. والمرکب الفاره، مرکب زیبا خوب، فاره یعنی حسنه، و سیف القاطع و در، امام اخذ میکنه اینها رو قبل ان تقسم الغنیمه فهازا صفو المال، اینا رو بهش میگن صفو، برگزیده اموال ایناست، کنیزیست، یک زنیست، جاریهیست، حسنه، اسبیست، فاره، خوب، راه رو، شمشیر برنده، زره مثلا زیبا، تو روایت هم داشت و از درع، مراد لابد در به قرینه اونا، یعنی اونم درع نفیس، باید یه درع نفیسی باشه. اینا رو امام فرمود صف و المال، و روایاتی داریم که اینها مختص امامه. قبل از غنیمت، قبل از اینکه تقسیم بشه غنایم، اینا رو بر میدارن که اینا خمس نداره، اینا خارج از خمسه، بقیه که میماند باید خمس شده. باز در همون مستند العروه مال مرحوم های خوی تقرات ایشون، باز اینجا هم همون عبارت رو دارن که حکم متسالمون علیه بین اصحاب اجماعیست، علاوه بر این تشهد و بهی جملتون من النصوص، یکی از نصوص همین روایت ابی بصیر در باب یک از ابواب انفال روایت 15 در جلد 9 وسائل. عرض کنم که روایت دیگر باز راجع به همین صف، صحیحه ربعی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم، در جنگ ها وقتی غنایم رو می بردن حضور پیغمبر، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه، صف خودش رو بر می داشت، و کان ذالک له، امام صادق فرمود و این مختص پیغمبر، اون صفی که پیغمبر انتخاب می کرد چیزی بود که مختص به خود پیغمبر، پیغمبرم بر می داشت. روایت 3 از باب 1 از ابواب قسمت الخمس. پس اینم هم متسالم بین اصحاب، ادعای اجماع برش شده، هم نصوصی داره که این صف مختص به امام، پیغمبرم بر می داشت. خب چهارمی که نظیر همینه، مرحوم سید استثناء میکنه، فرمود و کذا قطاع الملوک، قطایع، قطیعه ها، قطاع الملوک فانها ایضا له علیه السلام. قطایع مرادشون مثل همون جعائله، جعائلی سایی که جعله لمسیر لمصلحت من المسال لشخص خاص جعله، اونو گفتیم جعائل. قطایع ملوک یعنی اونایی که ملوک قبلا مرسوم بوده، سلاطین ملوک در غنایم برای خودشون انتخاب میکردن، همون نفیسه ها، همون صفوه، مثل همون صف که گفته، یه چیزایی را قطعه یعنی جدا میکرد، از غنایم جدا میکرد برای خودش، میگن قطای اول ملوک، اون چیزهاییست که ملوک استثناء میکردن، جدا میکردن از اون غنایم برای خودشون. اینم باز در اسلام ولو معروف بوده و متداول بوده بین سلاطین و رؤسای قبائل و امثال، در جنگ ها این کارو میکردن، اسلام هم این رو تثبیت کرده. روایتش هم بخونیم تا جهتش رو عرض کنیم. منها باز در قطائع گفتیم همون صفایانست، منتها چون در عبارت روایت تصریح به قطائع شده، روایتش رو میخونیم. یکی روایت داوود ابن فرقد قال قال ابو عبدالله علیه السلام قطایع الملوک کلها للامام، قطایع ملوک، اون چرا که پادشاهان رؤسا از غنایم جدا میکردن برای خودشون که همون نفائسه، زایی نفیس هست، اینها کلها للامام و لیس للناس فیها شیء، بقیه مردم مقاتلین در او حقی ندارن، کلها للامام. این یک روایت مال داوود ابن فرقد.
یا از راهواری داشت این جزء امام نمیشه به قید.
چون میگه خطاهای مولود لده ما، یعنی فرماندهان رده بالا و خود رهبر دشمن اگر چیزایی رو داشت اونها مال امامش، حالا یه رزمنده اصف راهبال داشت و یه ذره نفیسی داشت میگه مجموع مال کل
نید قطعای الملوک رو معنا کنیم. اینجور که شما میفرماد یعنی ملوک یه نفائسی دارن. ها نه، حالا میگیم قطع بعد القنیمه، اون چرا که ملوک روال بود و متعارف بود جدا میکردن برای خودشون. قطعای الملوک یعنی ما قطع المال رئیس مملکه پادشاه قطع حول نفسه از غنیمت، نه آخه عبارت اون نیست. قطعای الملوک یعنی اون چرا که ملوک قطع حول من الغنیمه از غنیمت جدا میکرد لنفسه، اینو میگیم قطعای الملوک. نه حالا میگیم لل امام، اون چرا که اونا این کارا میکردن حالا ما در شهر میخوام تثبیت بکنی.
ما همین میگیم اگر یه رزمنده از دشمن بود یه از که راهبال داشت به این به غنیمت افتاد دیگه اینو امام نمیگیره، این برای کل مجاهدین.
دو از کجا میگی؟ اگر امام، اگر همون رو امام انتخاب کرد، همون رو امام انتخاب کرد، خب مال اون میشد. بله قطای الملوک میگه فسره و بعضهم به خالصت الملوک، اونایی که ملوک برای خودشون اختصاص میدادن، این روال قبلی بوده. اون وقت در اسلام هم این تثبیت میشه، میگه لهو این چیزا که قطاع ملوک بود و قبلا اونا برای خودشون برمیداشتن لل امام خاصه، این حکم فعلی تثبیت همونی که سابق بود در اسلام. در اسلام نه، نه در جنگ نمیخواد بگه، میگه قطاع قطاع اینا عبارت قطاع الملوک یعنی اون چرا که نه ملک بوده براشون، اونی که قطع حول نفسه صفهشون بوده، اون وقت حالا لل امام خواسته. همون قطای اونیست که در جنگ به دست میاد، نه اگر به جنگ به دست اومد. قطای الملوک یعنی اون چرا که از غنیمت ها ملوک بر خودشون اختصاص میدادند، نه اینکه رزمنده مال خودش بود، اون چرا که ملوک بر خودشون اختصاص میدادند، خالصه بر خودشون قرار میدادند، لل امام خواسته، دیگران در او حق ندارن. اون قطعه اونایی که خودش قطعه حول نفسه برای خودش جدا میکرد، در اسلام هم این تثبیت شده، عرض کنم که قبول شده که این لل امام خواست و دیگران درش حقی ندارن. خب اگر ما گفتیم قطعه الملوک همون نفائسه، مراد همون عرض کنم که صفوه است، پس فرقی نمی کنه. ولو تو روایت هم صفو الامام اومده، هم صفای الملوک اومده و هم قطاع الملوک، اما در خارج ظاهرن یکی باشه، همون برگزیده های اموال، نفائس اموال. بنابراین هر کدام باشد بالاخره لل امام خاصه. این رو یه مطلبی عرض کنم که پاسخ یه اشکالی که به ذهن میرسد. آیت الله مکارم تو بحث خمسشون دارن مطلب خوب است، فرمان ممکنه به ذهن بیاد که خب اگر ملوکی همچه کاری میکردن، یه جاریه قشنگی یا برای خودشون انتخاب میکردن، حالا پیغمبرم هم همین کارو بکنه، امامم هم همین کارو بکنه، اگر یه چیز نفیسی بود مثل یه عصبی فاره یا فرض بفرمایید که زرهی زیبا شمشیر برنده، همه چشم ها به او دوخته میشد که اونو بردارن، هر مبارزی مقاتلی میخواد اونو برداره، ما بگیم نه شما حق ندارید، مال امامه. اگر ملوک این کار رو میکردن، آیا مصلحت هست که در اسلام هم این جور باشه و پیغمبر این کار رو بکنه؟ این تو ذهن میاد یه همچه شبهه. ایشون یه پاسخی میدن، میگن درست اونها برای عرض کنم که طمع و تجبر و اون اعمال قدرت خودشون این کار رو میکردن ملوک، اما در اسلام که این تثبیت شد و امضا شد، چون فرمان لحکمت ان اخرى، برای اون نیست که دلخواه سلطان یا خلیفه امام باشد که برای خودش بردارد، فرمود اینجا حکمت دیگری دارد. شاهدش هم این است که ایشون فرمان که لم یسمع، اصلا شنیده نشد که در جنگ هایی که پیش آمد و روایت فرمود اخذ رسول الله صفوه، صفوش رو انتخاب میکرد، لم یسمع من احدن، که پیغمبر در اینها لشخصهی تصرف کرده باشه، که بگیم این اسبی که برداشت خودش سوار میشد، اون زرر که برمیداشت خودش میپوشید، یا اون کنیز رو خودش استفاده میکرد. لم یسمع، که موردی حتی در جنگ خیبر که از یهود غنیمت های ارزشمندی به دست آمد، پیغمبر این کارو نکرد. ولی این حکم در اسلام امضا شد. چرا؟ ایشون فرمود لعل وجهش این باشد که این صف و مال مورد توجهه، بین رزمندگان دعوا میشه، نظام میشه، اون میگه مال من، اون میگه مال من، اختلاف میشد در تقسیم این کنیز رو میخواستن به یکی بدن، چرا به او دادی چرا به من ندادی، اختلاف میشد. برای اینکه منشأ اختلاف قطع بشه، فرمود از مال شما نیست، این صف اختصاص به امام یا پیغمبر داره، اون میگیره به مصرف خودش صرف میکنه، به نظر خودش. برای حل یک معضلی بود این صف، این برگزیده های اموال تو چشم بود، چشم ها دنبالش بود. خب افراد هم مختلف بودن، بعضیا مثلا نظرش بود همین کنیز رو او بردارد، اون گفت من برمیدارم. اگر به یک کسی میدادن، بعضیا دشمنی میکردن، چرا به او دادید چه به ما ندادید، بعض وقتا ممکنه به نزاع و درگیری و کشت و کشتار میکشید. برای اینکه قلع ماده فساد بشه، خداوند این حکم رو امضا کرد، در شهر امضا شد که اون صف مال قطاع الملوک، اونایی که ملوک برای خودشون برمی داشتن، اینا مختص امام پیغمبر و هیچ کدام از مقاتلین درش حقی ندارن. این قطع امید اونها میشه. بعد خب پیغمبر پیداست خودش استفاده نمی کرد، به مواردی که مصلحت بود دیگه نزاع رفع شده، حل شده، نزاعی پیش نیامده، هر جا مصلحت بود مصرف می کردن. این هم نکته خوبیشون متعرض شدن، برای اینکه اون شبهه تو ذهن نیاد که چرا مثلا ملوک یا پادشاهان از اموال نفیسی چیزی بر می داشت برای خودش، در اسلام هم او امضا شد، تشریع شد، این نکتهش باشد، نکته خوبیست. عرض کنم که حالا این مواردی هم که مرحوم آیه سید استثناء کرده بودن از خود، این چهارتا بود که عرض شد. یه مسئله یمون آخر بحث مرحوم آیه مرحوم سید داره در آخر بحث قنائم، مسئله پنج، این که از سلب در بین عامه یه مسئله ای رو روایتی رو نقل میکنن که در سیره ابن هشام در قضیه حنین، وقعی حنین، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که هر کسی که کسی را کشت فلهو سلبه، من قتل قتیلا فلهو سلبه، یعنی لباس او، اسلحه او، شمشیر او مختص به او، هر کس را کشت، اون لباس و چیزایی که او پوشیده همراهشه، اصلی که همراهشه، حتی بعضی گفتن اسبش هم میگیره، اینا مال اوست. و اون وقت نقلم میکنن که مثلا یکی از همون تو همون جنگی هنگ تلهنامی، این عرض کنم که 20 نفر رو به تنهایی خودش کشت و تمام لباس و وسایل او رو خودش برداشت برای اقتصاد خودش. این رو نقل میکنن و عامم برش فتوا میدن اکثرشون که اون لباس و وسایل اون مقتول اختصاص دارد به قاتل، اینا دیگه جزء از کنم که غنایم حساب نمیشه. ولی خب این روایت از طریق ما، از طریق شیعه صحیح نیست، مورد تأیید نیست، ما به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. بنابراین معروف بین فقهای ما این است که نه، این اختصاص ندارد که بگیم سلب اون چرا که در میارن از اون مقتول مال قاتل باشه، لباس و اسلحه و اینا، این رو قبول ندارن. میگن اینم جزء غنایمه و باید خمسش هم بدن. بله، مگر اینکه در یه وقت مثلا حالا اگر پیغمبرم فرموده باشد در اون جنگ، بگیم به عنوان یه حکم حکومتی است، نه بیان حکم شرعی که بفرمود سلب اون مقتول مال قاتل از شرعن. نه، یه جا پیغمبر میخواسته تشویق بکنه، تشویق کند هر کی کسی رو کشت لباساش و وسائلش مال او، این برای تشویق این که برن فعالیت بکنن، اون افرادی که مهمترن وسائل بیشتری دارن اونا رو بکشن، برای اون جهت بود. خب این مثل جعائل میشه، چجور امام حق داشت بگه این مال مال فلانی؟ جعائل که گفتیم جعله لشیء لشخص یا لمصلحت، اینجا میتوند امام یه همچه فرمایشی، منتها در حکم خاص، در یه مورد خاص، در یه جنگ خاصی بفرماد هر کس کسی رو کشت اموالش، لباسش، وسائلش، اصلش مال او، اما نه بیان حکم کلی. اگر یه جایی امام بفرماد مثل جعائل میشد، حق داره، خمس هم نباید بده، مالش میشه. اما اگر یه همچه حکمی امام نداشته باشد، میگیم که هیچ فرقی بین سلب این شخص لباساش و اسلحه و وسائلش با دیگر غنایم ندارد، همه جزء غنایم است و ملک همه است، خمس باید ازش رد کنند بعد تقسیم کنند. این چیزم مرحوم سید نقل میکند، دلیلش هم روایتی داریم عرض کنم که ایشون نقل میکنه، دیگه بحثی نداره. پس بنابراین روایتی که سنی ها از طریق عامه است که پیغمبر اینجور فرمود کل من قتل قتیلا فلهو سلبه، این از طریق ما ثابت نیست، این روایت ما قبول نداریم، مورد اعتماد نیست رواتش، پس اینو بهش عمل نمی کنیم، میگیم جزء جعائله. اگر یه جای امام مصلحت دید و این حکم را داد، در همون مورد خاص عمل میشه، اما در غیر اون مورد خاص دلیلی نداره. این تمام بحث در غنایم، اگر حیاتی باشد انشالله بعد از عاشورا در اسانی از من متعلقات خمس عرض کنم که المعدن اون رو انشالله مطرح میکنم. و صلی الله علی سیدنا.